بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان حاضر در نشست و جناب آقای دکتر قربانی استاد محترم. ضمن عرض تشکر از ایشان، همونطور که مستحضر هستید، امروز جلسه ششم از حکمرانی کشاورزی هست که در خدمت آقای دکتر قربانی هستیم. آقای دکتر، اگه اصلاح ما دارید در خدمت جناب عالی هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه افراد حاضر در جلسه.
سلام علیکم.
خدمت شما هستم که در جلسه گذشته راجع به اوکراینی روستایی و شهری صحبت کردیم و مباحثی را ترک کردیم. امشب در واقع یه مقدار ادامه میدیم مباحث مربوطمون رو، خیلی کوتاه و وارد اصول حکمرانی برای تشکل‌های اقتصادی و حالا اجتماعی به نوعی فعال در بخش کشاورزی صحبت می‌کنیم که اصول اونها چه تفاوتی با اصول در واقع حکمرانی کشاورزی در مفهوم عام داره. خب دیروز عرض کردیم ما حکمرانی روستایی و حکمرانی کشاورزی مثل دوتا بال هستن، بالاخره با هم اون پرواز یا اون تعالی یا اون ارتقاء بهره‌وری یا رشد ارزش افزوده در واقع اتفاق میفته و عملا باید این دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم و جدا از هم نگاه کردن باعث سردرگمی مقامات محلی، حالا در سطح استانداران، در سطح سازمان‌های جهاد کشاورزی، مدیران محلی، حالا به سطح عام بگیم میشه و عملاً هم فقر شدید رو در بین کشاورزان کوچک مقیاس رقم میزنه و باعث بروز ناهماهنگی و نایکپارچگی بین ذینفعان مختلف میشه، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی رو رقم میزنه. اما اگر حکمرانی خوب روستایی رو داشته باشیم، حکمرانی خوب کشاورزی رو با هم دیگه داشته باشیم، دیگه چنین پدیده هایی رو ما نخواهیم داشت یا شدت و درجه اون بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. در ارتباط با ایجاد اصلاح و تغییر صحبت کردیم و در واقع مطرح کردیم که احساس نیاز به حکمرانی در بدنه کشاورزی بسیار مهمه. حداقل من تا کنون احساس نکردم که در بدنه وزارت کشاورزی احساس نیاز به در واقع حکمرانی وجود داشته باشه. من وقتی میگم وجود داشته باشه، به نوعی مفهومش این استش حکمرانی ضعیف، حکمرانی نسبتاً خوب، حکمرانی حالا با یه درجه خاص بالاخره وجود داره. اینجوری است که آری و در واقع تخلیه شده از حکمرانی باشه، ولی اون حکمرانی که مد نظرمون هست رو به اون شکل احساس نمی کنیم که خودش در واقع نشون دهنده این استش که چالش ها هنوز به اون شکل قوی در واقع فشار وارد نکردن به بدنه وزارت جهاد کشاورزی که تغییر ریل حکمرانی داشته باشند به سمت حکمرانی های هوشمند، به سمت حکمرانی های خوب، نفع حکمرانی هایی که تامین منافع بخش کشاورزی رو بکنه، حکمرانی هایی که در واقع پایدار باشن، پایداری منافع رو در بخش کشاورزی داشته باشه، پایداری رفتار رو در بخش کشاورزی داشته باشه و قصد الهازا. خب بحث آموزش اصول حکمرانی فوق العاده مهمه که شب گذشته هم صحبت کردم که بالاخره این واجب هستش که در سطح همه مدیران، همه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی آموزش اصول حکمرانی در واقع اتفاق بیفته. و خود من فکر میکنم همین مدرسه در واقع حکمرانی یکی از رسالت هاش این هستش که بیان با معاونت توسعه منابع ما یک تفاهم نامه ای رو برای آموزش مستمر مدیران و کارکنان داشته باشن. بالاخره روی نگاه هاشون، روی رفتار هاشون، روی در واقع عدم مقاومت در ارتباط برخی تحولات و سایر حوزه ها در واقع تاثیر گذار هستن. و همینطور تشکل های بسیار زیاد که ما در بخش کشاورزی داریم که اصول حکمرانی در اون حوزه هم آموزش داده بشه. خب بحث تغییر، ایجاد، اصلاح در واقع نیازمند بودجه هستش. حکمرانی خوب بدون بودجه امکان پذیر نیست. شما نمیتوانید حکمرانی خوب رو در حوزه آب کشاورزی داشته باشید، موجب در واقع تغییر رفتار ایجاد کنید، نهاد ایجاد کنید و در واقع سرمایه گذاری کنید در شرکت های دانش بنیانی که در حوزه تخصیصات آبیاری کار میکنند، اصلاح الگوی مصرف داشته باشید، اصلاح الگوی تغذیه داشته باشید. همه اینها رو نمیتونید بدون بودجه انجام بدیم. بله، یه بخش از کارها با خود نیروی انسانی به صورت مستقیم که از منابع بودجه عمومی در واقع به صورت شرایط عادی در واقع تغذیه میشه انجام، ولی شکلگیری حکمرانی های جدید مثل حکمرانی هوشمند کشاورزی نیازمند بودجه بسیار بسیار کلان هستش. و اینجور نیست که ما با بودجه های بسیار پایین یا بودجه های معمولی یا بودجه هایی که در قوانین بودجه سنباتی به صورت یک روند داره تزریق میشه یا تصویب میشه بتونیم حکمرانی هوشمند کشاورزی رو داشته باشیم. نیازمند تأسیسات هستش، تجهیزات هستش، پرسنل متخصص هستش و سایر حوزه هایی که در واقع میتونن تو این حوزه نقش بازی بکنن. همه اینها یه بخش اون چیزی که بسیار واجب هستش و باید بهش توجه داشته شد بحث انگیزه هست. انگیزه در مدیریت های کلان حالا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، چون معاونت توسعه روستایی، حتی وزارت سمت. چرا من اینها رو میگم؟ دلیل اینکه اینها با هم دیگه پیوند خوردن با بخش کشاورزی و در واقع یه پیوند های درون سازمانی داریم، یه سری پیوند های برون سازمانی داریم که نیازمند این هستش که اون انگیزه در واقع شکل بگیره. خب انگیزه قوی تری باید در خود بدنه وزارت جهاد کشاورزی در سطح وزیر محترم باشه که در واقع سیستم رو آماده بکنه برای اینکه بر روی یک باند درست در واقع فرود بیاد و عملا بتونه اون چیزی که از هدف گذاری و سیاست های راهبردی و برنامه های استراتژی در واقع مد نظر هستش تحقق پیدا بکنه. خب توانایی هم بسیار مهم هستش، این که سیستم بتواند یا مجموعه ای باشن که بتوانند این اصول حکمرانی خوب را در بخش کشاورزی عملیاتی بکنند. صرفا با یک خواست وزیر این اتفاق نمیفته، کل اجزا و مؤلفه های در اون سازمان در واقع نیازمند این هستن که همراه باشن و در واقع اونها هم این پروژه بزرگ رو همراهی بکنن و ازش حمایت داشته باشن. خب توانایی، یکی توانایی درون هست، درونی هستش، یکی هم توانایی بنگاه‌ها یا مؤسساتی که در حوزه اجرا و عملیاتی کردن حکمرانی خوب کشاورزی تخصص دارن که اونها هم در واقع باید وارد بشن، مثل افرادی که در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک یا استقرار چرخه بهره‌وری و حوزه‌های دیگه در واقع تخصص دارن. یکی از مسائلی که میتونه به حکمرانی خوب منجر بشه در بخش کشاورزی بحث دانایی است. دانایی در حوزه تخصصی بخش کشاورزی میتونه سرعت هم حاکم شدن، هم عملیاتی شدن، هم اجرای حکمرانی خوب کشاورزی رو رقم بزنه و اون محصولاتی که مد نظر هستش در واقع در ارتباط با حکمرانی خوب تحقق پیدا کنه و اون شاخص‌های 6 گانه یا 9 گانه یا 12 گانه که مثلا به کشورهای مختلف در واقع تفاوت داره در عمل پیاده سازی بشه و عملا ما شفافیت رو داشته باشیم، مثلا حاکمیت قانون و قوانین و مقررات رو داشته باشیم، جلوگیری از فساد رو داشته باشیم و مباحث در واقع شاخص‌های مختلفی که وجود داره. نبود حکمرانی خوب کشاورزی همونجوری که عرض کردم واقعا بر بدنه وزارت جهاد کشاورزی داره فشار سنگینی میاره. من یکی از موارد بسیار بسیار ساده رو عرض بکنم خدمت شما. ما برای اینکه شفاف سازی رو داشته باشیم و به نوعی از امضاهای طلایی جلوگیری کنیم یا فسادهایی که ممکنه اتفاق بیفته، تسهیلاتی که در بند الف تبصره 18 وجود داره حدوداً 15000 میلیارد یا 15 همت هستش رو در یک ساختار نرم افزاری یا یک سامانه در واقع طراحی کردیم و گفتیم که هر کسی که تسهیلات نیاز داره و میخواد سرمایه گذاری کنه در بخش کشاورزی میتونه از این مسیر در واقع وارد بشه و اقدامات خودش رو داشته باشه. اما میبینیم مثلا 70-80000 نفر در واقع از این طریق اقدام میکنن، مثلا این طرح مردمی سازی هم که ما 20 همت دادیم باز از طریق همین سامانه داریم عمل میکنیم، ولی برای اون 75000 نفر یا حدود 300000 نفر تر مردمی سازی در سامانه سیت های وزارت جهاد کشاورزی برای دریافت تسهیلات حالا بنده الف تفسیر 18 یا تسهیلات تر مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ثبت نام کردم، من شاهد هستم که هر روز 10-12 نامه از دوستان های ما، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از افراد مختلف در واقع ارسال میشه برای اینکه تسهیلات پرداخت بشه، در حالی که این سامانه وجود داره، این سامانه وجود داره با همه اوصاف، با همه تطبیقات، با همه اطلاع رسانی هایی که کردیم نشون میده که حکمرانی خوب در حوزه حداقل بگیم اطلاع رسانی در وزارت جهاد کشاورزی مطلوب نبوده، نتونسته اون سطح در واقع اطلاع رسانی بکنه که همه زینفعان در واقع اطلاعات لازم رو داشته باشن و در این چارچوب در واقع اقدام بکنن. چون پاسخگویی مثلا هر از استان 20 نامه بفرسته 30-31 استان داریم که 300 نامه به اضافه مراجع و افراد مختلف در واقع نامه بفرستن که مثلا این سرمایه گذاری خوب هستش، تسهیلات پرداخت بشه بهش، حکم خوبی است، توصیه خوبی است در جهت ارتقای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ولی بار هزینه‌ای سنگینی رو بر مدیران وزارت جهاد کشاورزی به جهت پاسخگویی به این حجم از تقاضاها در واقع تحمیل خواهد کرد. دانایی عرض کردم عنصر بسیار مهمی هستش، باور به حرکت، باور به اینکه حکمرانی خوب کشاورزی میتونه از فساد جلوگیری کنه، میتونه ثبات تصمیمات رو ایجاد بکنه، پایداری در تصمیمات رو ایجاد کنه، نگاه بلند مدت رو در واقع تقویت بکنه، توان منزلی رو در واقع رقم بزنه، کاهش ریسک رو داشته باشه و عملا اون روانی دستیابی به اهداف و مأموریت های وزارت جهاد کشاورزی رو رقم بزنه. این نیازمند این است که همه مجموعه فعال در وزارت جهاد کشاورزی باور به این مسئله داشته باشن، مثل در تر مردمی سازی که همه باور بکن و این باور در سطح در واقع مردم هم انتقال داده شد و خوشبختانه تونستیم با موفقیت گام سوم رو هم انشاءالله طی بکنیم. باور به اصلاح حکمرانی کشاورزی در مسیر شکل‌گیری اصلاح وجود ساختارهای حکمرانی، دقت کنید ما در مدیریت یه مدلی داریم بهش میگیم استراکچر کاندکت پرفورمنس. من حداقل برداشت خودم، تفسیر خودم این هستش که برای اینکه اون حکمرانی خوب در واقع شکل بگیره ما نیازمند ساختار خوب هستیم، ساختار هستیم و رهبر خوب یا فرماندهی خوب، استراکچر خوب با فرماندهی در واقع نامناسب هیچ وقت پرفورمنس قوی تولید نمیکنه، هیچ وقت نمیتونه جلوی فساد رو بگیره، هیچ وقت نمیتونه شفافیت ایجاد کنه، هیچ وقت نمیتونه تولید منافع برای مردم و زینف عام بکنه. پس استراکچر خوب در کنار فرماندهی خوب در واقع میتونه پرفورمنس خوبی رو داشته باشه و برعکس. وقت ما بدترین استراکچر رو داریم اما بهترین فرمانده رو هم داریم، باز هم نتیجه خوبی نمیگیریم و این دوتا در واقع لازم و ملزوم همدیگه هستن و در واقع میتونن با همدیگه نتیجه خوبی رو ایجاد کنن که این یکی از حوزه‌ای هست که به شدت باید بهش توجه کنیم. در ارتباط با تضعیف شکست حکمرانی صحبت کردیم که از چند تا متغیر تأثیر میپذیره، یعنی تجربه های شکست حکمرانی کشاورزی در دنیا و یا تجربه های حکمرانی ضعیف کشاورزی در دنیا نشون میده که از چند تا متغیر در واقع تأثیر پذیرفته. حکمرانی خوب کشاورزی الزاماً تنها از متغیرهای در اون سازمانی تأثیر پیدا نمی‌کنه، بلکه از متغیرهای کلان هم تأثیر می‌پذیره و بی‌ثباتی مالی یکی از در واقع آیتم‌هایی است که به شدت بر روی حکمرانی خوب کشاورزی تأثیر می‌ذاره و اون رو منحرف می‌کنه. یا فساد همونجوری که قبلا عرض کردم به شدت روی حکمرانی خوب اثر منفی می‌ذاره و منجر به حکمرانی ضعیف یا شکست است. اساسا پروژه حکمرانی خوب کشاورزی میشه و فساد در اون سازمانی، فساد مالی یا سایر حوزه‌ها، فساد اجتماعی بگیم، فساد اخلاقی بگیم، فساد اقتصادی بگیم، این مجموعه فساد در واقع نابود کننده، تضعیف کننده، ویرانگر حکمرانی خوب کشاورزی هستش و عملا هم در تجربیات کشورهای مختلف این رو مشاهده می‌کنیم که هر جایی که فساد اومد، هر جایی که ضد اخلاق یعنی عدم رعایت اخلاق مالی ورود پیدا کرد یا در بستر ایران بگیم عدم توجه به مسائل شهری در واقع مراودات مادی ظهور پیدا کرد، حکمرانی کشاورزی اونجا شکست خورد. حکمرانی کشاورزی نیازمند این هستش که شفافیت وجود داشته باشه. یا استفاده فاکتور سومی که وجود داره در بسیاری از کشورها در واقع منجر به شکل‌گیری حکمرانی ضعیف کشاورزی شده و نتونسته اون اهداف که برای حکمرانی خوب در نظر گرفتند به جهت این بهره‌وری مثلا افزایش پیدا بکنه، سوء استفاده از مروجان برای اهداف سیاسی بود. سوء استفاده از مروجان به جهت در واقع استفاده یا برای دستیابی به اهداف سیاسی بود، به جهت اینکه مروجها خط مقدم ارتباط با کشاورزان و روستاییان رو دارن و برخی در واقع از مروجها برای دستیابی به اهداف سیاسی انتخاباتی در واقع استفاده کردن و اعتماد سرایی رو در عرصه بخش کشاورزی رقم زدن و عملا بی اثرسازی کارکردهای مروجین کشاورزی رو برای سالهای بعد رقم زدن. این یکی از بدترین در واقع متغیرهایی بوده که در برخی از کشورها اثر گذاری داشته و حتی سرمایه اجتماعی رو به شدت تحلیل برده و عملا مردم دیگه به مروجها اعتماد پیدا نکردن، در حالی که مروج الان در جمهوری اسلامی در پهنه ها در واقع مستقر هستن و ارتباط تنگاتنگ با اونها دارن. آموزش و تربیت نیازمند بسترسازی هایی هستش که محور اون اعتماد و باور به مروج هستش، پذیرش مروج هستش و این متاسفانه با اون سوء استفاده‌ای که از مروجان برای اهداف سیاسی در برخی از کشورها در واقع اتفاق افتاده خیلی راحت در واقع رفت کنار، پارک کرده و عملا ترویج کشاورزی رو در برخی از کشورها بی اثر کرده و ترویج کشاورزی عملا تعطیل شده. تعطیل شدن ترویج کشاورزی یعنی کاهش بهره‌وری، کاهش ارزش افزوده، کاهش تولید محصولات کشاورزی و بالاخره چهارمین فاکتوری که در تجربیات جهانی بسیار بهش اشاره کردن، عدم حمایت سیاسی از سوی قوه مجریه. یعنی زمانی که قوه مجریه به صورت کامل، به صورت در واقع با قدرت بالا، با اقتدار از حکمرانی کشاورزی حمایت نکرده، اون حکمرانی کشاورزی به حاشیه رفته و عملا نتونست به اون نقش بازی که باید داشته باشه در اقتصاد ملی اون رو در واقع داشته باشه. هر جایی دولت به مفهوم قوه مجریه از بخش کشاورزی حمایت کرده، بخش کشاورزی درخشیده. من حداقل توی همین نشستی که در وزارت جهاد کشاورزی بودم این رو به چشم خودم دیدم که زمانی که دولت در واقع از وزارت جهاد کشاورزی حمایت کرده که تقریبا توی این 10 ماه حمایت 100% داشت از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با آرامش بیشتری حرکت کرده و عملا شما آثار در واقع این حمایت رو به جهت آرامش در سطح حکمرانی کشاورزی، سمت مدیریت و تصمیم گیری های کشاورزی، به جهت ظهور در تولید محصولات کشاورزی میبینید که میزان تولید محصولات محصول گندممون امسال با همه خوشحالی‌ها، با همه در واقع برآورد های بد نانی که وجود داشته، کمبود آبی که وجود داشته، از مرز 6,200,000 هم عبور کرده و احتمالاً تا فردا به یا پس فردا به 6,500,000 هم در واقع خواهد رسید. خب اینشون میده که یک اتفاقات مثبتی رقم خورده به جهت این حمایت 100% ای که داشتیم، یا تولید مرغ همچنان در همون سطح داره ادامه پیدا میکنه، یا تخم مرغ یا شیر یا جو 1,000,000 هکتار در واقع 1,000,000 تن در واقع افزایش پیدا کرده. در حوزه ذرت علوفه‌ای به خودکفایی رسیدیم و الی آخر، که این نشون میده که اگر بتوانیم حکمرانی هوشمند کشاورزی، حکمرانی خوب کشاورزی رو در عمل با قدرت، با اقتدار، با چینش مدیران مطلوب، با چینش مدیران دانا، توانا، با انگیزه، با باور به حرکت جهادی، با باور به این که باید در داخل کشور تولید داشته باشیم، میتونیم در واقع حرکت بکنیم به اون اهداف و نقشه راهی که برای وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، در سنت تحول دولت مردمی در واقع تدارک دیده شده. پس از این منظر چینش در واقع نیروهای مدیریتی، نیروهای در واقع سطح 1، سطح 2، سطح 3 در وزارت جهاد کشاورزی میتونه به شکلگیری حکمرانی خوب کشاورزی بسیار کمک بکنه. عدم در واقع چینش مناسب خودش در واقع یک مانع هستش برای اینکه حکمرانی خوب کشاورزی اثرگذاری در سطح میدان داشته باشه یا تعاملات خوبی رو با بخش‌های مختلف داشته باشه. چینش در واقع نیروی انسانی بسیار مهم استش و عملا وزارت جهاد کشاورزی باید در این چارچوب حرکت بکنه، در این مسیر حرکت بکنه. هر گونه این تجربه بین المللی هستش، هر گونه مخصوصا کشورهایی که در اطراف ما هستن، هر گونه عدم چینش مناسب، عدم شایسته سالاری، دانایی افراد و پذیرش حتی در سطح در واقع اون دایره ویژه‌ای که این فرد در واقع براش انتخاب میشه، دایره مأموریتی که این فرد انتخاب میشه، و عدم توجه به در واقع قابلیت هایی که در اون حوزه وجود داره، ظرفیت هایی که در اون حوزه وجود داره، میتونه در واقع اختلال ایجاد بکنه در حکمرانی خوب کشاورزی و عملا مسیر رو در واقع منحرف بکنه، ببره به سمتی که نتایج رو نامطلوب داشته باشیم. خب بحث چینش بسیار مهمه. برای چینش بحث هماهنگی نیروهای مدیریتی هم در واقع در دایره حکمرانی کشاورزی بسیار مهم هستش، که مدیرانی که انتخاب میشن باید با هم هارمونی داشته باشن، همسو باشن، هم افزایی لازم رو برای در واقع اون مدیریت سیستمی بخش کشاورزی داشته باشن، و در اون زیستبوم تصمیم گیری که در شبهای گذشته از کردن، بحث هارمونی بسیار مهمه، بر همسویی نیروها و نیروهای مدیریتی فوق‌العاده مهم هستش. هر گونه ناهماهنگی، ناهارمونی بلافاصله پیام‌هایی رو به کل بدنه وزارت جهاد کشاورزی در واقع منتقل می‌کنه و عملاً در واقع اختلال ایجاد میشه در مسیری که باید برویم. خب این در واقع نقطه‌ای بود که مونده بود در ارتباط با شاخص‌های حکمرانی. اگر اسلاید شماره 16 رو در واقع به ما نشون بدید زحمت شما، در ارتباط با شاخص‌های حکمرانی یه مطالعه انجام شده توسط بانک جهانی. 8 کشور رو دوستان میتونن اسلاید شماره 16 رو به ما نشون بدن. خب در ارتباط با شاخص‌های حکمرانی، کشور ایران، هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان، ایتالیا و آلمان با هم مقایسه شدن. شاخص کلی یا در واقع اون توتال، شاخص توتال یا توتال ایندکس آو گاورننس در ارتباط با کلیت مسئله این هستش که از منفی 2.5 تا 2.5 در واقع دامنش هستش، که منفی 2.5 نشون دهنده ضعیف‌ترین کشورها به لحاظ شاخص‌های حکمرانی محسوب میشن، و 2.5 قوی‌ترین کشورها رو به لحاظ شاخص‌های حکمرانی نشون میده. ایران توی این رده‌بندی رتبه 8 رو داره به لحاظ شاخص‌های حکمرانی، آلمان در واقع انگلستان رتبه 1 رو داره و آلمان رتبه 2 رو داره، ژاپن رتبه 3 داره، ایتالیا رتبه 4 داره، کره جنوبی 5، چین برشت، هند 6، چین 7، در واقع در نهایت ایران در پایین ترین سطح قرار میگیره. در ارتباط با همه شاخص های سگانه که من اینجا می‌بینم، بحث افسر بخشی دو تا تحصیل کیفیت مقررات، بحث حکومت قانون، ایران و هند و چین با همدیگه حرکت میکنن، بقیه کشورها هم با همدیگه تقریبا حرکت میکنن، با یک اختلافات بسیار اندک در واقع توی برخی از شاخصها در جایی اتفاق میفته، ولی اون چیزی که برای ما مهمه اون شاخص کلی هستش که نشون میده که شاخصهای حکمرانی در ایران خیلی واقع مورد توجه قرار نگرفته، که امیدواریم که انشالله با اتفاقی که در حوزه آموزش اتفاق میفته، با اتفاقی که در حوزه باور مسئولین به حکمرانی خوب اتفاق رخ میده، ما شاهد اتفاقات مثبت باشیم در این حوزه. خب نکته بعدی که من دارم این استش که یه گزارشی وجود داره برای سال 1993، با معروف استش به گزارش 1993 بانک جهانی، که به عنوان معجزه شرق آسیا در واقع مطرح شده. در اونجا یه سوال مطرح میشه و اون که توسعه اقتصادی این کشورها، منظور کشورهای شرق آسیا، چگونه تصریح شده. جنبندی این گزارش نشون میده که دولت‌های شرق آسیا فراتر از دولت‌های حداقل حرکت کردند. دولت حداکثری که دولت بزرگ در واقع عبور کردن بودن، از دولت حداقل هم عبور کردن به سمت در واقع حکمرانی کشاورزی حرکت کردن. و گزارشی هم در سال 1997 باز توسط بانک کشاورزی، بانک جهانی در واقع انجام شده و در اون گزارش در ارتباط با نقش دولت در توسعه به طور محور در واقع صحبت کردن که من دیدم فوق العاده مهم هست به لحاظ مدیریتی و بحث‌های حکمرانی، گفتم در واقع اون رو هم اینجا داشته باشیم. نقطه اول این است که دولت در ارتباط با فعالیتی که توجه و توان کامل خودش رو دولت در واقع در مورد فعالیت‌ها که باید توجه و توان کامل خودش رو صرف اونها بکنه، باید به صورت دقیق فکر کنه، بیاندیشه و وظایف خودش رو اولویت بندی بکنه. توی برخی از کشورها دولت‌ها فراتر از ظرفیت خودشون در امور وارد میشن. مثال عرض میکنم، توی یه گزارش یار چند سال قبل من یه صحبت میکردم، تو اون زمان 77,000 پروژه نیمه تمام داشتیم در کشور که حدوداً 4-5 سال کل بودجه کشور اگر هیچ جایی صرف نمی‌شد می‌دادیم به اونها، در واقع اونها فعال می‌شدن. یعنی این خودش نشون میده که دولت‌های گذشته فراتر از ظرفیت خودشون در واقع تو امور عمرانی در واقع ورود کرده بودن، در پروژه ها ورود پیدا کرده بودن، در اینجا توان کامل برای اجرای وظایف حساس، خطیر و اصلی خودشون رو از دست دادن. خب برخی از اون پروژه ها رو من وقتی رسم می کردن این بود که 20 سال از کلنگزنیش عبور کرده بود، سازش نصفش رفته بود بالا، 50% رفته بود بالا، 30% رفته پیشرفت فیزیکی داشت، 70% پیشرفت فیزیکی داشت، مثلا 90% پیشرفت فیزیکی داشته که بعد خب دولت یه سری تصمیمات گرفته برای واگذار کردن این گونه پروژه ها که پروژه ها دیگه مستهلك نشن، از 20 سال 30 سال در واقع مستهلك نشن. دولت هایی که این گونه رفتار رو دارن لازم استش برای اجرای یک حکمرانی شایسته، یک حکمرانی خوب، ظرفیت های دولت رو اتفاق مشخص بکنن و شیوه های سازگار کردن نقش و وظایف خودشون رو با ظرفیت هاشون مورد بررسی قرار بدن و تأملات لازم رو در این حوزه داشته باشن. نکته دومی که در این گزارش فوق العاده در واقع روش تاکید شده این هستش که دغدغه اصلی دولت ها باید بست مستمر ظرفیت ها باشه. یعنی یکی از ویژگی های حکمرانی خوب همین نکته است که دولت خود رو موظف به تبدیل اندیشه‌ای به اندیشه دیگر دانسته تا در پرتو ظرفیت ها به صورت مستمر در واقع بست پیدا بکنن و توی یک ظرفیت خاص در واقع توقف نداشته باشن. طبیعتاً هم ظرفیت دولت‌ها در هر مقطعی سرنوشت محدوم اونها نیستش و از وظایف اصلی اهل علم هستش که توسعه و دانش مدیریت اهل علم، توسعه و دانش مدیریت تلاش برای هر چه کار کردن ساختارهای دولتی باشه تا دولت بتونه در واقع تولید حکمرانی خوب رو داشته باشه در کنار سایر نهادهای خصوصی و اجتماعی که عملا در جامعه نقش بازی میکنن. در نظریات جدید در ارتباط با کارکردهای یک دولت کارآمد و کارا اینگونه در واقع بحث شده که دولت باید بتونه چند تا وظیفه، چند تا نقش اساسی و استراتژیک رو در واقع ایفا بکنه. اگر دولت بتونه در این چارچوب در واقع حرکت بکنه، به نوعی هم تونسته اون حکمرانی خودش رو داشته باشه. دقیقاً همین مباحث برای بخش کشاورزی هم موضوعیت میکنه، خیلی متفاوت از هم نیستن و عملاً میتونن در واقع میتونیم از همین چارچوب استفاده کنیم برای بخش کشاورزی. نکته اولی هستش که نقش انگیزشی و برانگیزاننده باید داشته باشیم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی. یعنی توی جلسات گذشته گفتم یه هدفگیری شده برای بخش کشاورزی در سال 1401 که به رشد 6.7% برسه. گفتیم ما این 6.7% رو بین استان‌های مختلف بین سازمان‌های جهات کشاورزی در واقع توزیع کردیم، تجزیه کردیم که در واقع هر کدوم از استان‌ها تلاش خودشون رو داشته باشن به اون رشد برسن. خب باید هم انگیزه بدیم، هم در واقع تحریک بکنیم. خب این انگیزه دادن و تحریک کردن خودش نیازمند چی هستش؟ بودجه هستش. صرفا با در واقع تحریک سیاستی یا تحریک رفتاری در واقع رشد اقتصادی هدف گذاری شده اتفاق نمیفته. برای این باید توی هر استان یا در واقع چون بخش کشاورزی رو ما استانی به صورت حالا استان یا ایالتی در واقع نگاه میکنیم، باید توی هر استان ما بعضی از عرصه‌های گزینشی رو داشته باشیم که بتونیم نقش شتاب دهندگی به اونها داشته باشیم. مثلا در بند الف تبصر 18 ما سال گذشته که مستقر شدیم این کار کردیم، 12 رسته رو در واقع مشخص کردیم و بیان کردیم که ما در این 12 رسته در واقع تسهیلات پرداخت میکنیم. در هر استان هم چند فعالیت پیشران رو در واقع انتخاب کردیم که نقش شتاب دهندگی رو داشته باشه برای این که به اون رشد اقتصادی مد نظر در واقع دست بدن. بحث حل تعارضات فوق العاده مهم هستش، جزء نقش‌های استراتژیک که در واقع دولت‌ها هستش یا حکمرانان بخش کشاورزی غیر کشاورزی هستش. بحث مقابله با نوسانات شدید اقتصادی و کمک به حفظ درآمد در گروه‌های آسیب‌پذیر هستش که این هم در سطح کلان دولت مهم هستش، هم در سطح سیاست گذاری های وزارت جهاد کشاورزی هم مهم هستش. بالاخره ما باید مشخص بکنیم سیاست های حمایتی مون به سمت کوچک مقیاس میخواد اوریب بشه یا به سمت بزرگ مقیاس میخواد اوریب بشه. بر اساس در واقع مشورتی که شده در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی عمده سیاست های حمایتی خودش رو معطوف به کوچک مقیاس ها کرده به جهت این که بتونیم در واقع اون شکافی که وجود داره و اون کاهش درآمدی که وجود داره با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و سایر حمایت ها در واقع مورد توجه قرار بدیم، مثل یارانه کاشتی که در واقع الان ما شروع کردیم برای اولین بار در واقع برای سویا این کار رو عملیاتی کردیم. بحث تدارک شبکه‌ها و ساختارهای مربوط به تامین اجتماعی و تقلیل فقر هم فوق العاده مهمه که باز جزء سیاست‌های دولت مردمی هستش که از فقر مطلق در واقع عبور بکنیم. بحث تامین اجتماعی رو هم به شدت دولت در واقع مد نظر قرار داده. برایند در واقع این محورهای پنجگانه یه مرکز ثقل ایجاد می‌کنه که ما می‌تونیم از اون تقوان نقش تنظیمگری که باز در حوزه حقوقانی بسیار مهم استش و مورد توجه قرار میگیره. خب حقوقانی رو دوستان اگه بتونن اسلاید رو نشون بدن بد نیست. خب بحث حکمرانی خوب رو از بعد شفافیت من سریع عبور میکنم چون میخوام ببخشید میخواستم وارد اصول حکمرانی برای تشکل‌های اقتصادی در حوزه کشاورزی در واقع بشم. اصول حکمرانی برای تشکل‌های اقتصادی کشاورزی چند تا اصل هستش که من روی این اصل‌ها در واقع امشب این مدار صحبت خواهم کرد و مبانی اون رو بیان خواهم کرد. اولین اصلی که داریم بحث در واقع ایجاد مؤسسات یا تشکل‌های مستقل، مأموریت محور و عضو پایه هستش یا عضو محور هستش. در واقع چارچوب حکمرانی تشکل‌های اقتصادی کشاورزی باید ایجاد بکنه تشکل‌های اقتصادی که مستقل باشن، مؤثرتر باشن، اثر بخشتر باشن، مأموریت محور باشن و حافظ منافع در واقع اعضای خودشون باشن، ایجاد ارزش بکنن، ارزش افزوده ایجاد بکنن و به مرور زمان در واقع دایره اثر بخشیشون رو در کل جامعه توسعه بدن و عملا اتفاقهای مثبتی رو در سطح جامعه داشته باشن. در ارتباط با ایجاد تشکل‌های مستقل، مأموریت محور و عضو نهاد یا عضو محور، چند تا بحث در واقع مطرح هستش که باز جزء اصول هستش که باید بهش توجه داشته باشیم برای در واقع اون اصل اصلی که ما مطرح کردیم. یکیش این هستش که تشکل باید در واقع اصول دموکراتیکی رو که به انتخاب هیئت مدیره، فعالیت‌های اونها و رفتار اونها با اعضا در واقع مربوط میشه رو مد نظر داشته باشن و پایبند باشن و توی اون شیوه حکمرانی خودشون اونها رو به شدت مورد توجه داشته باشن و از اون عدول نکنن. عدول از اون در واقع باعث شکل‌گیری تشکل‌های ضعیف، حکمرانی ضعیف در تشکل‌ها بخش کشاورزی میشه. نکته دومی است که چارچوب حکمرانی تشکل‌ها باید در واقع این اطمینان رو بده که تشکل نماینده و حافظ منافع اعضا خودش هستش و در مقابل اعضا باید مسئول باشه، باید پاسخگو باشه و اینگونه نباشه که در حد هیئت مدیره در واقع توقف داشته باشه و از منافع کل اعضای خودش در واقع حمایت نداشته باشه. نکته سومی است که تشکل‌ها باید در ارتباط با حکمرانی و یا وظایف کلیدی مدیریت از اعمال نفوذ از خارج مبرا و مستقل باشن. تشکل‌های مستقل در واقع ذاتشون همین است، تاثیرپذیری از دایره کشاورزی یا وزارت تجارت کشاورزی خیلی موضوعیت نداره. اینها باید مستقل باشن، مستقل فکر بکنن، اما همراهی در تصمیمات خوب رو در واقع در بخش کشاورزی داشته باشن و همراه باشن، همافزایی رو با وزارت تجارت کشاورزی داشته باشن تا بتونیم اون نتایجی رو که از حکمرانی خوب کشاورزی مد نظر داریم داشته باشیم. چرا؟ چون تشکل‌های بخش کشاورزی یک لایه از در واقع مجموعه مؤلفه هایی هستند که میتونن روی اثربخشی یا کارآمدسازی یا ایجاد یا تغییر در واقع حکمرانی کشاورزی اثرگذار باشن. نکته سومی هست که تشکل های در واقع کشاورزی تصمیم گیرندگانشون باید از تأثیر و نفوذ بی‌مورد و حتی ناروای در واقع افراد عضو هم مستقل باشه. اعضا چیزهایی رو از هیئت مدیره میخوان که قابلیت اجرا شدن نداره، قابلیت عملیاتی شدن نداره و خود هیئت مدیره در واقع باید مستقل از این تأثیرپذیری های بی‌مورد باشن، تأثیرپذیری هایی که در حوزه دفاع از حقوق اساسی اعضا در واقع نمی گنجه. مورد بعدی این است که تصمیم گیرندگان باید در اعمال نظر خودشون بی‌طرف باشن و دقت و مراقبت لازم رو داشته باشن و تضاد منافع اجتناب داشته باشن و در مسیری حرکت بکنن که بیشترین منافع رو برای تشکل ایجاد بکنه. چون تمام اعضای تشکل‌های کشاورزی به ویژه اونهایی که به ویژه فرض کنید اعضای هیئت مدیره که در تشکل‌های بخش کشاورزی فعالیت دارن خودشون فعال بخش کشاورزی هستن، مثلا تعاونی مرغداران، اتحادیه مرغداران، اتحادیه گاوداران. بنابراین وقتی یه تصمیمی رو می‌خوام بگیرن باید اون تعارض منافع، مشکل تعارض منافع رو حل بکنن. این گونه نباشه که برای خودشون تصمیم بگیرن، برای مجموعی که اونجا در واقع به عنوان هیئت مدیره هستن، حضور دارن، در واقع تصمیم گیری کنن و مثلا به مثال بخشی از جامعه اعضای خودشون رو در نظر نگیرن، مثلا تولید کنندگان کوچک مقیاس مرغ رو مد نظر نداشته باشن یا تولید کنندگان کوچک شیر رو مد نظر نداشته باشن، چون خودشون از مجموعه های بزرگ هستن، صرفا در جهت در واقع منافع خودشون نباید حرکت بکنن. تعارض منافع باید به نحوی روشن در تصمیماتشون در اسناد که مطرح میشه، ببیشه در اسنادی که حکمرانی رسول و حکمرانی اونها رو دیکته میکنه در واقع تعریف میشه، بشر وظایف مسئولیت ها معمولیت های تصمیم گیرندگان موجود در این تشکل ها باید صریح و روشن در واقع تعریف بشه و هر از گاهی هم با توجه به تحولاتی که در بخش کشاورزی اتفاق میفته، در قوانین بخش کشاورزی اتفاق میفته، در سیاست‌های بخش کشاورزی اتفاق میفته، بازنگری برش صورت بگیره و به نوعی بروز آوری اتفاق بیفته تا این تشکل‌ها بتونن کارکردهای واقعی خودشون رو داشته باشن و عملاً هم تصمیم گیرندگان باید اهداف روشن و تعریف شده رو داشته باشن که با اهداف کلی تشکل همسو باشه. تشکل نمیتواند در دایره حکمرانی خودش خارج از این چیزی که در اساسنامه اومده در واقع چیکار داشته باشه حرکت بکنه. من نمونه ای از این نوع در واقع خروج از اساسنامه رو بسیار دیدم. در یکی از این نشست هایی که ما با تشکل ها داشتیم، من به صورت خیلی شفاف گفتم که دفاع از منافع کشاورزان در هر کدوم از تشکل ها در واقع تعریف نشده که این دایره دفاع از کشاورزان در کدوم حوزه است، در حوزه اقتصادی است، در حوزه اجتماعی است، در حوزه سیاسی است. اگر در حوزه اقتصادی است، در کدوم مورد با چه شاخصهایی در کدوم در واقع زیر دایره یا ساب گروپ در واقع طبقه بندی میشه، اینها رو شفاف بکنیم. یک واژه، یک عبارت کلی دفاع از حقوق کشاورزان نمیشود الزاماً در واقع حکمرانی خوب در شکلهای کشاورزی و در واقع دفاع از حقوق اعضا. دفاع از حقوق اعضا حتما تعریف داره، حتما تفسیر داره، حتما شاخص داره، حتما کیس استادی داره، وگرنه بسیار عام هست، بسیار گسترده است و ما فکر میکنیم که دفاع از حقوق اعضا صرفا مثلا فلان مورد هست. نه، میتوانید اون رو در واقع عام‌تر بکنید، گسترده‌تر بکنید یا خاص‌تر بکنید. این دیگه بستگی داره که شما در اساسنامه چقدر بخواید در واقع روی این واژه مانور بدید. خب ساختار هیئت مدیره هم اگر درست طراحی شده باشه، خودش نشون دهنده این هستش که ما می‌خواهیم در جهت حکمرانی خوب در حوزه تشکل‌ها حرکت بکنیم و به نوعی میتونم بگم چارچوب حکمرانی که در حوزه تشکل‌های بخش کشاورزی وجود داره باید تضمین کننده این موضوع باشه که اعضای هیئت مدیره و کارکنان احساس مسئولیت بکنن، احساس بکنن که در مقابل تصمیماتی که اتخاذ میکنن، در مقابل تحرکاتی که انجام میدن، در مقابل تجمعاتی که انجام میدن، در مقابل شعارهایی میدن، در مقابل مصاحبه‌هایی که میکنن، در ارتباط با هر اقدام عملی که در ارتباط با اون تشکل خودشون در واقع انجام میدن، باید پاسخگو باشن، باید پاسخگو به اعضای خودشون باشن، باید پاسخگو به سیستم حکمرانی کشاورزی باشن. چرا؟ چون هر گونه حرکت اونها میتونه در واقع بر روی تولید بخش کشاورزی اثرگذار باشه، میتونه روی ارزش افزوده اثرگذار باشه، میتونه روی منافع اعضا اثرگذار باشه، اگر حرکت مطلوب باشه، منطقی باشه، حساب شده باشه، در واقع بر گرفته از یک خرد جمعی و یک هوش جمعی باشه، میتونه در واقع تامین کننده منافع بخش کشاورزی باشه و به تقویت حکمرانی کشاورزی کمک کنه. برعکسش هم میتونه در واقع اتفاق بیفته. بنابراین ارتباطات صنعت بخش، اثر بخش و حتی بگیم پایدار و موفق بین هیئت مدیره و کارکنان در واقع بسیار مهم هستش و باید بهش توجه داشته باشیم. برنامه ها و فعالیت های تشکل های اقتصادی باید با مأموریت های اونها سازگار و مناسب باشه و متناسب باشه. این گونه نباشه که یه تشکل فکر مثلا تصور این گونه تصور داشته باشه که مثلا اتحادیه ای شکل گرفته و میتونه در هر حوزه‌ای در واقع اظهار نظر بکنه، در هر حوزه‌ای ورود داشته باشه، در هر حوزه‌ای ایجاد اختلال بکنه، در هر حوزه‌ای کمک بکنه. حتی هیچ تفاوتی نداره. باید در واقع برنامه‌ها و فعالیت‌های تشکل‌های اقتصادی کشاورزی متناسب با ماموریت اونها باشه، سازگار با ماموریت اون باشه. نمیتونه نظام مهندسی در ماموریت‌های دخالت بکنه که ارتباطی با اساسنامه‌اش نداره. یه نظام اتاق اسباب کشاورزی در حوزه‌ای ورود پیدا کنه که تناسبی با ماموریت‌هاش نداره. بالاخره قانون‌گذار حکیم این رو در واقع سلاح دونسته اطلافنامهی رو تبدیل کرده برای این که تداخل در وظایف اتفاق نیفته، برای این که شفافیت در رفتارها اتفاق بیفته، برای این که وجود این تشکلها به حکومتی خوب کشاورزی کمک بکنه، برای این که وجود این تشکلها کمک باشه برای دستیابی به مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی، برای این که کمک باشه به افزایش تولید محصولات کشاورزی، کمک به آموزش کشاورزی، کمک به ترویج کشاورزی، کمک به صدور مجوزهای کشاورزی و سایر حوزه‌هایی که در دایره مأموریتی تشکل‌ها در واقع وجود داره. چارچوب حکمرانی خوب در ارتباط با تشکل‌های بخش کشاورزی در واقع اقتضا می‌کنه که تشکل‌ها بی‌طرفی خودشون رو حفظ بکنن در ارتباط با مجادلاتی که وجود داره و عملا هیچ گونه ارتباطی در واقع با اون تشکل نداره. عملا چارچوب حکمرانی باید یک سیستم درست و دقیق مدیریت ریسک و کنترل های داخلی رو در واقع باید رقم بزنه. بالاخره مدیریت ریسک جزء مواردی است که در حکمرانی خوب در ارتباط با تشکل ها باید مد نظر قرار بگیره و مأموریت تشکل هم باید منعکس کننده منافع کل اعضای اون باشه و عملا هر گونه حرکت هیئت مدیره باید در جهت تامین منافع کلی اعضای خودشون باشه و باید نمایندگی از اونها داشته باشن و باید نمایندگی از اونها داشته باشن. گاهی اوقات نمایندگی به صورت عام اتفاق میفته، یعنی با یک انتخابات دموکراتیک کلن مأموریت داده میشه. گاهی اوقات هم موضوعات ارتضا میکنن، موضوعات ارتضا میکنن که تصمیم در سطح هیئت مدیره گرفته نشود و نظرسنجی از اعضا در واقع اتفاق بیفته. چرا؟ چون همراه کردن اعضا با یک سیاست جدید، با یک برنامه جدید میتونه تصمیم کننده موفقیت اون برنامه، اون در واقع حرکت و اون سیاست در واقع پروژه جدید باشه که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال عملیات کردن اون هستش. خود مأموریت هم که عرض کردم به تنوع در فواصل زمانی معین باید مورد بررسی قرار بگیره، بازنگری قرار بگیره، تجدید نظر بشه و مورد تایید اعضا قرار بگیره تا در نهایت ما بتوانیم در مسیر حکمرانی خوب کشاورزی حرکت پویا، پایدار و در واقع مؤثر و تقوی تشکل ها و حتی حرکت نمونه ماندگار و البته باشد استقلال تشکل‌های کشاورزی رو داشته باشیم. خب چارچوب‌های حکمرانی خوب در ارتباط با تشکل‌های کشاورزی باز اقتضا می‌کنه که ما طرح استراتژیک داشته باشیم برای در واقع تشکل خودمون و خدمت شما هست شود که در ایجاد مواضع سیاست‌گذاری های عمومی تشکل چارچوب های حکمرانی باید به دنبال این باشه که کمیته های تعیین خط مشی رو داشته باشه، ایجاد بکنه و عملا بدون تعیین خط مشی حرکت صورت نگیره. و نکته دو آخر این که بالاخره با توجه به همه اینها هیئت مدیره صرفا در موضوعات در حوزه هایی نمایندگی از اعضای خودش داره که بر اساس اساسنامه بهش تکلیف شده، نمیتونه صرفا یک عضو هیئت مدیره که همه اعضای هیئت مدیره تصمیم گیری بکنه یا موزه گیری بکنه یا ابراز وجود بکنه یا در واقع حساسیتی رو در بخش کشاورزی ایجاد بکنه. تصمیمات باید در سطح هیئت مدیره گرفته بشه بر اساس همین حکمرانی، اصول حکمرانی که در ارتباط با تشکل‌های کشاورزی وجود داره. عملا هم باید به نهاد اصلی متولی بخش کشاورزی اون دیدگاه‌ها، اون تصمیمات، اون خواسته‌ها، اون نیازها، اون تقاضاها در واقع انتخاب پیدا کنه و مورد در یک چارچوب، در یک بستر مبتنی بر در واقع تعامل و حتی چانه‌زنی در واقع مورد بررسی قرار بگیره و در نهایت به توافق منجر بشه. اون چیزی که تحت عنوان اصل دو در حکمرانی تشکل‌های بخش کشاورزی در دنیا در واقع موضوعیت پیدا بکنه و در ایران هم باید همین اصل موضوعیت پیدا بکنه این است که اعضا مالک تشکل هستن. اعضا مالک تشکل هستن، هیئت مدیره مالک تشکل نیستن. هیئت مدیره نماینده هستن، به نمایندگی آن تشکل رو راهبری میکنن، رهبری میکنن. چارچوب های حکمرانی تشکل باید این نکته رو در واقع به رسمیت بشناسه که اعضا زیربنا، اساس و هویت و موجودیت تشکل هستن. اگر اعضا در واقع وجود نداشته باشن تشکل موضوعیت نداره و عملا مالکان اصلی تشکل همون اعضا هستن و باید در واقع به اونها اطمینان داده بشه که حکمرانی به شیوه شفاف، مسئول، یت پذیر و پاسخگو و کارایی بالا در واقع اتفاق میافته و عملا حقوق اولیه، حقوق تصریح شده در اساسنامه، حقوق اعضا در واقع، حقوق اعضا که در اساسنامه تصریح شده مورد احترام هستش و مورد توجه هستش و مد نظر قرار میگیره. خب این حقوقی که در اساسنامه در واقع تصریح شده چه حقوقی هستش، چه مسائلی باید مد نظر قرار بگیره؟ اول اینکه اعضا بخش از فرایند تصمیم گیری هستن. اعضا یک گروه فراموش شده نیستن که بعد از انتخابات و انتخاب اعضای هیئت مدیره فراموش بشن. نه، بخشی از فرایند تصمیم گیری هستن. عرض کردم در برخی از موضوعات باید نظر تمام اعضا گرفته بشه. به همین دلیل نیازمند این استش که ما در بستر هوشمند تشکل ها رو در واقع راهبری بکنیم یا هدایت بکنیم، به جهت این که در برخی از حوزه ها نیازمند نظرسنجی از اعضای خودشون هستن که اون نظرسنجی رو در واقع داشته باشن. خب در مجمع عمومی هم باید حق شرکت داشته باشن، هم حق رأی داشته باشن. اطلاعات اساسی و زیربط تشکل رو به موقع و به صورت منظم باید در واقع دریافت بکنن. نکته دومی است که مسئولیت‌های اعضا هم باید مشخص باشه. این که در تشکل فعالیت باید داشته باشن، حق عضویت تعیین شده رو باید پرداخت بکنن. هر عضوی که در واقع حق عضویت پرداخت بکنه، عضو اون تشکل مسئول میشه، نه اون اسمی که ثبت شده. پس حق عضویت تشکل خودشون باید به صورت کامل و به موقع پرداخت بکنن و وفادار به تشکل باشن. اصل وفاداری به تشکل و زمینه های تصدیق و انحضار تشکل رو در واقع فراهم نیارن. خب حقوق و وظایف عضو هم به صورت در واقع شفاف در آینه و مقررات داخلی باید در واقع برای تمام اعضا در دسترس باشه و اعضا هم با شناخت مدل‌های مختلف در واقع مدل‌های مختلف شکل گیری هیئت مدیره باید طبق قوانین و دستورالعمل اصطلاحی و شفاف در تشکیل هیئت مدیره و حتی برکناری از هیئت مدیره در واقع مشارکت داشته باشن و شرکت بکنن. اعضا باید از این حق برخوردار باشن تا در تصمیمات مرتبط با تغییرات اساسی در ساختار، اگر در ساختار تشکل‌ها بخواد اتفاقی بیفته باید مطلع باشن، باید در واقع رأی بدن. تغییراتی از جمله اصلاحات در آیین‌نامه و مقررات که بالاخره همه شما اینها رو در واقع اطلاع دارین. ساختار حکمرانی هم باید منعکس کننده صحیح ترکیب عضویتی در واقع یک تشکل باشه. تشکل‌هایی که با این ساختارها با این اصول در واقع شکل می‌گیرن میتونن در حوزه حکمرانی بخش کشاورزی کمک وزارت جهاد کشاورزی باشن و عملا در واقع چارچوب‌های حکمرانی تشکل‌های بخش کشاورزی باید اختیارات لازم رو برای اعمال حق مالکیت در واقع به اعضا بده و اعضا هم باید به هیئت مدیره این اجازه رو بدن که به مسئولیت‌های خودشون عمل بکنن، به مأموریت‌های خودشون عمل بکنن و الی آخر. این هم در واقع اصل دومی بود که در ارتباط با تشکل‌ها لازم بود بهش اشاره بکنیم. اصل سوم اصل رفتار یکسان و منصفانه با کلیه اعضا هستش. هیچ عضوی برتری نسبت به عضو دیگه نداره، حتی عضوی که مثلا در یک اتحادیه فرضاً مثلا میذارم دامداری یا مرداری، اون کسی که 30,000 رأسی داره یا 30,000 قطعی داره با اون که بالای 1,000,000 در واقع تولید میکنه هیچ تفاوتی با هم ندارن و رفتار یکسان و منصفانه باید با کلیه اعضا در واقع اتفاق بیفته. این چارچوب های حکمرانی تشکل های کشاورزی در واقع ارتضا میکنه، باید تضمین کننده این رفتار یکسان و منصفانه با کلیه اعضا باشه. با کلیه اعضا در رده های مختلف، حالا رده های مختلف تولید میخواد باشه، رده های مختلف در واقع استانی، چون ما تشکل هایی که داریم شهرستان بعد استان بعد کشوری میشه، در رده های مختلف عضویتی یا عضو بودن باید رفتار در واقع برابر باشه و در صورتی که معیارهای تقسیم و رده بندی مختلف عضویتی وجود داره باید به صورت مشخص و شفاف همه از ازش اطلاع داشته باشن. فرآیندها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های تشکیل مجامع عمومی باید در واقع به گونه‌ای برای همه افراد در دسترس باشه و امکان مشارکت همه رو در واقع فراهم بیاره و عملا دستورالعمل‌های تشکیل مجامع عمومی نباید باعث ایجاد مشکلات ناروا یا حتی پرهزینه برای رأی‌گیری بشه. دستور جلسه نیابتی باید ضرورت ها و اولویت های عضویتی تشکل ها رو برای هیئت مدیره منعکس بکنه، در صورتی که هیئت مدیره ممکن استش تأثیر متفاوتی بر اعضای خودشون داشته باشن. هیئت مدیره باید در ارتباط با کلیه اعضا هم رفتار منصفانه داشته باشه و نگاه های یکسان برابر برای همه اعضا باشه. خب اصل چهارمی که داریم اصل نقش ساختار و وظایف هیئت مدیره هستش که هم در اینجا در واقع بحث وظایف مطرح میشه هم در ارتباط با ساختار مطرح میشه و به دوی همون استراکچر کاندکت پرفورمنس رو ما در اینجا خواهیم داشت. چارچوب های حکمرانی تشکل ها در واقع افتضاع میکنه که ما یک هیئت مدیری رو شکل بدیم که هدایت یا مدیریت راهبردی تشکل رو تضمین بکنه، تشکل رو در خلأ نگه نداره، تشکل رو به اضمحلال نکشونه، تشکل رو از ریل خارج نکنه، در درست در ریل طراحی شده در اساسنامه در واقع حرکتش رو داشته باشه، راهبریش رو داشته باشه، سیاست های کلیش رو تعیین بکنه و بعد از این که وارد فاز اجرا و عملیات میشه، اجرا وقتی صورت گرفته پایش صورت بگیره، از انطباق با قوانین مقررات استانداردهای اخلاقی که فوق العاده مهم استانداردهای اخلاقی در حوزه حکمرانی تشکل‌های بخش کشاورزی در واقع باید اطمینان حاصل بشه و مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت هم در واقع اصول لاینفک و اجتناب ناپذیری هستن که در حکمرانی کشاورزی در اصل چهارم یعنی اصل نقش، ساختار و وظایف هیئت مدیره مطرح هستش. اون چیزی که اینجا برای ما فوق العاده مهمه، من خودم فوق العاده حساس هستم، پایبندی تشکل‌های بخش کشاورزی به استانداردهای اخلاقی حرفه‌ای در واقع اون تشکل هستش یا بخش کشاورزی هستش. اخلاق کشاورزی نباید فراموش بشه، اخلاق حرفه‌ای نباید فراموش بشه، استانداردهای اخلاقی حرفه‌ای نباید فراموش بشه، نباید خدشه‌ای برش وارد بشه. خدشه وارد کردن به استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی تشکل میتونه اون تشکل رو به اضمحلال بکشونه و در مسیری اون تشکل رو قرار بده که خیلی مطلوب برای اعضا نیست، خیلی در جهت تامین منافع اعضا نیست. شاید تامین کننده منافع برخی از افراد باشه ولی تامین کننده منافع همه اعضا نیست. برای وزارت جهاد کشاورزی در واقع رعایت استانداردهای اخلاقی حرفه‌ای تشکل‌ها فوق العاده مهمه که دقیقاً بر محور و بر مدار اصول و در واقع مواردی که در اساسنامه بهش تصریح شده در واقع حرکتش رو داشته باشه. حکمرانی و مدیریت در درون تشکل باید به وضوح و کاملا منفک از یکدیگر باشه. هیئت مدیره باید در دستیابی به اهداف مد نظر داشته باشه، به هنگام ضرورت با اعضای خودش در میان بذاره و عملا راهبری و حکمرانی مطلوب رو در ارتباط با اون دفاع از حقوق کشاورزان با اون تعریفی که عرض کردم در واقع داشته باشه و عملا بتونیم با این روی کرد یک تصویر درست‌تر، یک تصویر جدیدتر، یک ارتباط درست و مناسب بین تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت در واقع شکل‌گیری حکمرانی مطلوب بخش کشاورزی رو داشته باشیم. چارچوب‌های حکمرانی اقتضا می‌کنه که مسئولیت‌های هیئت مدیره و کارکنان اجرایی به صورت شفاف تعریف بشه تا مشخص باشه که هر کدوم از افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها، مجموعه‌ها و کارکنان به وظایف خودشون در واقع عمل می‌کنه و عملاً رفتار هیئت مدیره در حکمرانی مربوط به تشکل‌ها اقتضا می‌کنه که اونها منفردانه عمل نکنند، فعالانه در واقع عمل بکنن، واکنش‌های فعالانه داشته باشن، واکنش‌های تضمین کننده منافع اعضای خودشون داشته باشن، واکنش‌های تضمین کننده حکمرانی خوب کشاورزی رو داشته باشن و اون چیزی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع برش تصریح شده اون رو تحقق در واقع بدن و عملاً دایره مسئولیتی در واقع هیئت مدیره تشکل‌های کشاورزی بسیار بسیار گسترده، بسیار بسیار حساس و بسیار بسیار تأثیرگذار بر سفره مردم، مصرف کنندگان، بر تولید، بر جریان انتقال کالا از سطح مزرعه به سطح سفره مردم در واقع هستش. خب هیئت مدیره حق نداره وظایف خودش رو در واقع به کارکنان خودش انتقال بده و عمدن هم هیئت مدیره باید پاسخگو باشه، همونجوری که عرض کردم اندازه و ترکیب هیئت مدیره هم باید متناسب با ساختار تشکل باشه. ساختار تشکل در واقع تعیین کننده اندازه و ترکیب هیئت مدیره هستش. گاهی اوقات هیئت مدیره خیلی کوچک میشوند، گاهی اوقات هیئت مدیره در واقع خیلی بزرگ میشن. در هر دو حالت از نگاه من میتونه ناکارآمدی و ناتوانی در انعکاس نیازهای مربوط به اعضا اتفاق میفته. هر مدیری که خیلی کوچیک باشه به داخل قدرت اثرگذاریش پایین خواهد اومد و حتی رأی گیری برای تصمیم گیری در یک گرده، چون اگر مبتنی بر رأی باشه در هر مدیری و اجماع در واقع نباشه یا اقناع نباشه، میتونه رأی گیری رو بسیار متزلزل بکنه. در ارتباط با هیئت مدیره های بزرگ هم برعکس داریم، چون تضاد بین اعضا بسیار شدید میشه، عملا ممکن در بسیاری از موارد هیچ گونه تصمیمی گرفته نشه. اعضا هیئت مدیره باید بر اساس آگاهی اطلاع کامل، با حسن نیت، با تلاش خودشون، با نظارت خودشون، با مراقبت دائمی که دارن در جهت تأمین منافع حد اکثری اعضای خودشون حرکت بکنن و عملا هم باید مجموعه اقداماتی که انجام میدن، مجموعه موضع‌گیری هایی که انجام میدن، مجموعه تصمیماتی که اتخاذ میکنن، مجموعه حرکت هایی که انجام میدن، مجموعه رایزنی هایی رو که در سطح حالا مجلس، قوه قضاییه و حتی دولت در واقع انجام میدن، باید منطبق بر قوانین، مقررات، اساسنامه و اون الگو و ساختار حرکتی در واقع اون تشکل باشه. و نکته بعد این هستش که حکمرانی مطلوب و چارچوب های حکمرانی اقتضا میکنه که تشکل ها آموزش پذیر باشن، تلاش کنن سطح دانش، سطح آگاهی های خودشون رو در ارتباط با قوانین و مقررات ارتقا بدن، مهارت های تکنیکی رو در واقع اخذ بکنن و تلاش بکنن به یک هیئت مدیره قدرتمند، توانا، دانا و اثرگذار و مسئولیت پذیر و پاسخگو تبدیل بشن. بالاخره هر گونه حرکتی که عرض کردم، هر گونه موضع‌گیری که یک تشکل حتی در سطح یک شهرستان انجام میده، باید تشکل مرکزی یا تشکل ملی پاسخگوی اون حرکت، اون موضع‌گیری، اون در واقع اقدام تشکل خودشون باشن. چارچوب های حکمرانی در واقع حکم میکنه که ما رهنمودهای روشن و مناسبی رو برای هیئت مدیره تدارک ببینیم، به نحوی که منصفانه و بیطرفانه قابلیت اجرایی شدن داشته باشه. مشارکت تشکل ها در حکمرانی خوب کشاورزی قبلا عرض کردم بسیار بسیار مهم هستش، که این هم اینجا هم تاکید شده که باید در واقع مورد توجه قرار بگیره. تشکل های این هم فوق العاده مهمه، مثل اون بحثی که در ارتباط با ترویج کشاورزی عرض کردن که وارد موضع‌گیری های سیاسی شدن و ازشون سوء استفاده کردن. تشکل های کشاورزی عملا در حوزه مسئولیتی خودشون باید وارد بکنن، وارد بشن و باید از نظر سیاسی یا موضع‌گیری های سیاسی بی‌طرفی خودشون رو حفظ بکنن. هرچند هر کسی از هر فردی از اعضای هیئت مدیره میتونه در واقع هویت و موضع‌گیری سیاسی خودش رو داشته باشه، اما با عنوان یک هیئت مدیره در واقع این جایگاه و این نقش رو نداره. هیئت مدیره نمیتونه خود مختار باشه، هیئت مدیره باید منطبق بر اساسنامه حرکت کنه، منطبق بر در واقع خواسته ها و در واقع نیاز، در واقع منافع اعضای خودش حرکت بکنه، باید به اصول سازمان پایبند باشن و خودمختاری در ارتباط با هیئت مدیره موضوعیت نداره. و عملا همونجوری که عرض کردم، هیئت مدیره باید در ارتباط با اعضای خودش پاسخگو باشه در ارتباط با تمام اقداماتی که در واقع انجام میدن در سطح ملی، موضع‌گیری هایی که انجام میدن، کمک هایی که میکنن، تصمیم گیری هایی که میکنن، مشارکت در تصمیم گیری هایی که میکنن در واقع باید مورد توجه قرار بگیرن. و یکی از نکات دیگه ای که در ارتباط با حکمرانی تشکل های کشاورزی فوق العاده مهم هستش این هستش که ما توجه داشته باشیم به این که به این که باید از معیارهایی در واقع استفاده بکنیم برای ارزیابی و سنجش عملکرد اعضای هیئت مدیره و افرادی که در اون حوزه ورود دارن. خب رعایت استانداردهای اخلاقی رو که عرض کردم و نهایتاً اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی هویت بخش کشاورزی هستن. تشکل‌های بخش کشاورزی می توانند در نظام حکمرانی بخش کشاورزی نقش آفرینی‌های مثبتی را داشته باشند، مشروط بر این که استانداردهای اخلاقی، استانداردهای حرفه‌ای، استانداردهای مبتنی بر اساسنامه خودشون رعایت بکنن و تعاملات مثبت و همافزایی رو با خودشون به جهت این که تعدد تشکل‌های بخش کشاورزی رو در هر رشته فعالیت داریم، هم افزایی‌ها و همسویی‌های لازم رو با خودشون داشته باشن و نهایتاً این که با وزارت جهاد کشاورزی هم همسویی رو در ارتباط با اقداماتی که انجام میده و به نوعی در جهت تأمین منافع همه کشاورزان ایران و یا اعضای در واقع اون تشکل هستن رو داشته باشن. من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر سلام. آقای دکتر برنامه به چه صورت الان یک رو برای پاسخ سوالات شما اختصاص میدید؟
من اینجوری هستش، قاعدش اینجوری هستش، ولی من دو سه بار سوال پرسیدم کسی نبود تا استعداد ما رو جا کنه.
امروز مجری برنامه رسیم که مشکل تیشون از براش
سوالی دارم بفرمان بگرنه برزم
سوالی دارم. برنامه دوستان عزیزی که تشریف دارن اگر سوالی دارن یه پیام پایین بدن، من میکروفونشون رو باز بکنم. دوستان عزیز اگر پیام سوالی دارن پیام بدن. آقای پور محمود شما سوال دارید، من الان میکروفونتون رو باز بکنم.
خب مثل که دوستان فقط دست بلند کردن ولی رفتن دوره.
پایین میتونم بنویسن سوالشون. آقای پور محمود سوالتون رو بتونید بنویسید.
سلام.
من سوال دارم در مورد بحث اینکه ما مثلا تو پروژه هایی که حالا خواهیم مردم رو تو بحث حکمرانی تشکیل بدیم، خواهیم اینم ارگان ها چه نقشی دارن؟ زمینه که سهم‌خواهی ارگان ها دیده شده، تعریف شده، توجیه داره یا عامل فساد است؟
چیز سهم‌خواهی؟
یه سری ارگان ها میخوان تحت عنوان شراکت با پروژه ها یا میشه که کارآفرینی ها کار کنن. از تا میگه 50 49 50. سوال مفهوم بود؟
بله مفهوم بود، ولی در جریان نیستم منظورت از ارگان ها چیه، نهاد ها چیه.
مثلا شما با یه
سری همکاری داریم مثلا با ستاد اجرایی.
آفرین.
برای خب توسعه امضاها
سهم‌خواهی تو حکمرانی تعریف شده یا باطل است؟
ببینید اینا رو بهش میگم مشارکت. سهم‌خواهی مثلا ستاد اجرایی که اومده بیش از 90% هزینه های در واقع تولید توسعه امضاها رو خودش پرداخت میکنه. مقدر
این مغایرت نداره با اون بحثی که
نه در قوانین بالادستی تحت عنوان کمک های فنی اعتباری تدارک دیده شده و این کمک به ستاد اجرایی نیست، بلکه مستقیم به دست تولید کننده میرسه. موجود نیست که به عنوان حق و زحمت داده بشه. دقت کنید، مثلا ما یارانه کد میدیم، یارانه بند میدیم، درست؟ اینها مستقیم به دست تولید کننده میرسه و ستاد اجرایی عملا خودش از منابع خودش هزینه میکنه. اتفاقا برای وزارت جهاد کشاورزی یک کمک خوب هستش، حکرانی خوبی هستش که ما بتونیم ارگان ها و نهادها رو به کمک بیاریم و از ظرفیت هاشون استفاده کنیم. مثلا در ارتباط با جوجه یک روزه که بحث اون فیلم ها اومد توی فضای مجازی، ما اومدیم از ظرفیت افکا استفاده کردیم، 1,000,000 مثلا جوجه رو اونها پذیرفتن، از ظرفیت بنیاد شهید استفاده کردیم، از ظرفیت فلان استفاده کردیم، فقط از ظرفیتشون استفاده کردیم. سهم خواهی وجود نداره، مثل سایر تولید کنند هم تولید کنند محصول خودشون رو وارد بازار میکنن با هزینه و بودجه خودشون.
آقای دکتر وقتتون بخیر.
سلام احوالشون شب
بخیر. ارادتمند، خدا قوت.
سلامت بشه.
چند روز پیش ما در بحث حکرانی آب خدمت یکی از اساتید محترم بودیم که تجربه های گرانسنگی مثل شما در حوزه وزارتونهای مختلف داشتن، از جمله وزارت نیرو. ایشون مسئله باروری ابرها رو مطرح کردن در کلاس و اینکه ما امکان باروری ابرها رو داریم، اما گاهی اوقات این تنظیماتش شاید به هم بخوره، موجب سیلاب و خسارت به مردم بشه و حاکمیت باید آمادگی جبران خسارت و هزینه‌های مردم رو داشته باشه. این اتفاقاتی که تو چند روز اخیر افتاده و
ربطی نداره به این، چون ما خودمون هم امروز توی این مشهد یه جلسه داشتیم، اتفاقا یکی از متخصصین همین حوزه بغل دست من بود، یه نفر گفت که ما میخواییم بحث باروری ابرها امکان پذیر هست. اون بند خدا گفت که بله امکان پذیر هست، ولی نه به لحاظ عملیاتی، به لحاظ فیزیکی. حالا من خیلی تخصص ندارم، ولی گفت به لحاظ فیزیکی شما میگین میشه، ولی به لحاظ عملیاتی امکان پذیر نیست، چون بس رطوبت نمیدونم ابرها و اینها بسیار مهم است و ابرهایی که الان توی جغرافیا ایران هستن خیلی چیز ندارن، مثلا رطوبت ندارن. این چیزی که اتفاق افتاده چون در گستره های مختلف هستش، یه چیز طبیعی هست. چون ما در وزارت جهاد کشاورزی هر شنبه واحد مدیریت بحران، چون در حوزه معاملات برنامه‌ریزی اقتصادی هستش، یه گزارشی میاد ارائه میده و تمام تصاویر ماهواره‌ای رو تفسیر میکنه و دقیقا هشدارها رو هم میده، میگه مثلا در فرانجا احتمال سیل هستش، در فلان جا بارندگی اینقدر شدید هستش، در فلان جا اینجور هست. همین چیزی که سازمان هواشناسی هم در واقع هشدار میده، این شرط طبیعی هستش. وگرنه اگر بخواستیم بارور بکنیم در بهار که محصولات زراعی ما نیاز به آب داشتن، باروری رو انجام میدادیم، نه الان که تقریبا کمترین نیاز رو داریم. یا میبردیم مثلا نزدیکای شهریور بارور رو انجام میدادیم که سطح همون پر بشه برای کشت پاییزه ما آماده بشیم، درست؟ این یه چیز طبیعی است، هیچ ربطی به باروری نداره.
ضمن تشکر از شما، ولی به نظر میرسه حالا به حال صوت استاد محترم در حوزه حکرانی آ هست، به نظر میرسه که یک بالاخره تعادلی به هم خورده و
مثلا تغییر اقلیمه.
ایشون فهمیدن که ما این توانایی داریم در عملیاتی،
در حوزه گرمسر تعادل اقلیم به هم خورده. به تعلیل هم امروز هم اومده بود،
یعنی پس ما در آینده از این اتفاقات زیاد خواهیم
داشت. فقط بیجه ما نیست، خیلی از کشور هند هم همینه داره، پاکستان هم همینه داره، بنگلادش هم همینه داره، فقط بیجه ما نیست.
من سپاسگزاری میکنم، انشاءالله مشهد و رضا نازیار همه عزیزان باشی.
انشاءالله
من میتونم سوالم بپرسم؟
آره بفرمایید.
سلام، خسته نباشین، خدا قوت. خیلی ممنون از ارائهتون.
آقای دکتر، من میخواستم بگم با توجه به این که بخش کشاورزی مهمترین و بزرگترین مصرف کننده آب تو کشور هستش، ارتباط بین حکمرانی آب و حکمرانی کشاورزی چه چیزی میتونه باشه و نقش ذی‌مدخلان و ذی‌نفعانی که توی حالا حوزه کشاورزی توی کشور دارن فعالیت میکنن توی بحث کاش برداشت چی میتونه باشه؟ ما توی دولت قبل یک برنامه سازگار با کم آبی ها تصویب شد، منم اونجا جز دبیرخونش بودم. این دولت خب حالا فعلا که هنوز کارگروه ملی و حتی کمیسر خصوصان به زور تشکیل شده، میخواستم ببینم که به نظرتون یعنی واقعا آیا اصلا که نگرش دولت جدید به توی حکمرانی کشاورزی به این برنامه کاش برداشت اعتقاد دارن که بخوان با حضور همه ذی‌نفعان ما بتونیم برداشت رو کاهش بدیم؟ و آقای دکتر، من در مورد بحثی که الان شما فرمودین که به خاطر تغییر اقلیم هستش، من نمیتونم خیلی موافق باشم، چون من حالا آمار بارندگی رو که نگاه کنید حدودا 10% 15% اصلا کاهش داشته، ولی برداشتی که ما داشتیم از منابع آبمون به مراتب بالاتره. ما واقعا خیلی بیرویه مصرف کردیم و شاید ما لازم هستش که بتونیم انشاءالله برداشتمون رو کم کنیم. خیلی ممنون، لطف کرد.
این که این دولت معتقد هست، قطعا دولت عاقل قطعا معتقد هست، دولت هم قطعا عاقل هستش و به حفاظت و حراست و پایداری منابع پایش توجه ویژه داره. اما در ارتباط با اون بحثی که شما فرمودین زی مدخلان نمیدونم زی نفعان و مجموعی اونها، مثلا استان خراسان رضوی من یادم یک مجموعی داشتن اسمش یادم رفت، تو کرمان هم داشتن یه مجموعی را انداخته بودن، سند آب هم نوشته بودن، برروزی استراتژی هم نوشته بودن، برروزی کار کردن، یه سند آبی هم که شما تهیه کردید. حالا اون چیزی که من فکر میکنم در ارتباط با آب، ما چند تا فاکتور رو باید به جد مورد توجه داشته باشیم. بله، همیاران آبه توجه جدی داشته باشیم. یکی بحث نهادسازی در حوزه آب، که عملا این نهادسازی هم نمیتونه یونیفرم باشه. مثلا در یه دوره تعاونی آببران را انداختن، خیلی موفق نبوده، بدن اینکه با اون بسترهای فرهنگی و جغرافیایی هماهنگ نبوده. من فکر میکنم مثلا یکیش نهادسازیه در حوزه مدیریت آب توسط خود بهره برداران کشاورزی، اونایی که در واقع فعال هستن در عرصه، مبتنی بر اون بسترهای فرهنگی و جغرافیایی، یعنی میتونه تفاوت داشته باشه در هر جایی. بازار آب خیلی مهم هستش، بحث در واقع پرداخت یارانه عدم برداشت فوق العاده مهمه، جز سیاستایی هستش که بسیاری از کشورها پاسخ داده برای اینکه از منابع زیرزمینی پمپاژ بالاتر نداشته باشیم. بحث شناورسازی یعنی عدم برداشت وقتی انجام میشه، سهمیه هر شاه مشخص، میزان دبی و نمیدونم استخراجی که باید صورت بگیره و عدم برداشتی که اتفاق میفته شناور باشه برای بند که بتونه سال آینده اگه خواسته بیشتر استفاده کنه بتونه استفاده بکنه. این در واقع مجموعه ای از راهکارها به صورت یک بسته در واقع باید در اختیار کشاورز قرار بگیره. بحث نظارت، فوق العاده مهمه، نظارت بر احداث چاه‌ها یا حفر چاه‌ها یا چاه‌های غیر مجاز فوق العاده مهمه، که خود من اعتقاد دارم نظارت نباید توسط مدیریت منابع آب انجام بشه، باید مستقیما توسط خود افرادی که چاه دارن، چاه‌های قانونی دارن، توسط اونها انجام بشه. بالاخره چاه‌های جدید چون میزان آب اونها رو کاهش میده، خودشون میتونن در واقع نظارت داشته باشن. بحث حالا بحث‌های دیگه هم میشه داشت تو این حوزه، بس همون کنترل حجمی فوق العاده تاثیرگذار هستش. من فکر می‌کنم حالا اینکه بالندگی می‌فرمایید یا برداشت می‌فرمایید که بیشتر از بالندگی است، بله اینکه واقعیت هستش، ولی نمی‌شود برداشت صورت نگیره. مهم این هستش که اون آبی که میاد بالا ما حداکثر بهره‌وری از اون رو داشته باشیم. الان فکر میکنم متوسط بهره‌وری آب 1.7 کیلوگرم هستش، بسیار پایین هستش. مهم این هستش که شکل دانش بنیان ورود پیدا بکنن، من توی همین خواستم فکر کنم توی یکی از مناطق یکی از شرکت دانشگاهی رفت کار کرد، بسیار خوبی داشته، بهره برداران رو آورده، مشارکت داده، یه سری در واقع سازه ها رو هم به اونها داده و دارن کار میکنن. مهم این هستش که ما هم از ابزارهای فنی استفاده کنیم، هم از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم، هم از ابزارهای سیاستی و اقتصادی توامان استفاده بکنیم. اگر این مجموعه، این بسته در واقع عملیاتی بشه و همزمان همه اینها رو ما متوجه قرار بدیم، فکر می‌کنم بتونیم یک اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و عملاً مشکل کمبود منابع آب اینها رو نداشته باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، دست شما در نکنه، با توجه به وقت گذشته وقت جناب عالی رو نمیگیریم. از همه عزیزانی که تا این وقت در کلاس حضور داشتن متشکریم و همه رو به خدا میسپاریم ان شاء الله تا روز شنبه.
خیلی ممنون، متشکرم، شب همه بخیر، خدا
و سلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.